بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك محجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حولت لفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه حضرت ابوالفضل العباس آقا قمر بن هاشم علیه السلام، صلوات تمام به هم. من المؤمنین رجال صدق ما عهد الله علیه، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا لیجزی الله الصادقین بصدقهم. خدا را شاکریم که از روز اول محرم در این حسینیه ما بر محور این آیه که تلاوت شد مطلبی را از روایات اهل بیت خدمت عزیزان عرضه داشتیم. قبل از ادامه بحثمون، چون فردا روز عاشوراست، یه روایتی رو اشاره بکنم. روایت البته مفصله، من مختصرش را عرض میکنم. عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه من روز عاشورا بود خدمت آقا رسیدم، دیدم رنگ مبارک پریده و خیلی غمناکن حضرت و از چشمان مبارکشون اشک مثل دور سرازیره. عرض کردم ای ابن رسول الله، گریتون برای چیه؟ فرمودن که غافلی تو، نمیدونی امروز چه روزیه، روزیست که حسین ابن علی علیه السلام به شهادت رسید. بعد به من فرمودن که روز عاشورا رو روزه بگیر بدون اینکه قصد روزه بکنی، منظور این که انصاب کن. و عصر روز عاشورا با یه مقدار آب افطار کن، یعنی روزهی که ما به طور معمول میگیریم نه، منظور امساک. و بعدش فرمودن که بهترین عملی که اینش مهمه که ما حسن خدمت عزیزان عرض بکنم، ایشالله حتما فردا صبح موفق باشن همه، بهترین عملی که میتونی در این روز انجام بدی اینه که لباسهای پاکیزه بپوشی اما دکمه هاشو نبندی، مثل آدمایی که مصیبت زده هستن، و آستینا رو تا آرنج بالا بزنی مانند مصیبت دیدگان. بری یه جایی، یه زمین خالی، یه جای متروکه، یا یه جایی که کسی تو رو نبینه، مکان خلوتی باشه. حوالی ظهر هم اگه باشه شاید بهتر باشه، 4 رکعت نماز میخونی، یعنی 2 رکعت در رکعت اول، یعنی اون 2 رکعت اول، رکعت اولش سوره حمد و قل یا ایها الکافرونه، رکعت دومش حمد و قل هو الله احد، این 2 رکعت اول. نمازهای مستحبی همش 2 رکعتی، میدونید مگر بعضی مواردی که استثناء شده باشه. پس 2 رکعت اول، رکعت اول هم دو قل یا ایها الکافرون، رکعت دوم هم دو قل هو الله، 2 رکعت بعدی رکعت اولش هم دو سوره احزاب، رکعت دومش هم دو سوره اذا جاء المنافقون. این 2 رکعت رو میخونی، بعد سلام میدی، بعد رو میکنی به سوی قبر شریف سید الشهدا، مقتل اون حضرت و فرزندان و نزدیکانش رو در نظر خودت مجسم میکنی، بهشون سلام میدی، قاتلینشون رو لعنت میکنی و از اون کارهایی که اون قتل انجام دادن بیزاری میجویی. خدای عزوجل به سبب این اعمال تو رو به درجات بالای بهشت میرسونه و گناهانت هم میریزه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادی، از اونجایی که ایستادی یه چند قدم میای جلو، میگی انا لله و انا الیه راجعون، رضاً لقضائه و تسلیماً لامره، و باید که ناراحت و محزون باشی و ذکر خدا رو زیاد به جا بیاری و انا لله و انا الیه راجعون هم زیاد بگی. خب اینا رو میشه راحت انجام داد انشاءالله. بعد یه دعایی داره، آره این دعاش البته تو مفاتیح نیست و توی کتاب شریف بهاءالانوار، من آدرسش رو عرض میکنم، کسی اگر داره میتونه مراجعه کنه، جلد 98 بهاء صفحه 303 تا 307 این حدیث شریف نقل شده. حالا این کسی دعاش هم نتونست بخونه ولی این نمازش رو بخونه، خیلی مهمه، دعای عجیبیست که شاید بشه گفت بیشترین چیزی که تو این دعا تأکید شده دعا برای تأجیل فرج امام زمان علیه السلام. من یه جملهش عرض بکنم، اینا تعبیر امام صادق علیه السلامه. ببینید عرضه می دارن اللهم ان سنتک ضائعه، خدای سنت تباه شد. امام صادق اون زمان می دارم، الان مثل آقای اینجا زمان امام هست، و احکامک معطله، چون امام زمان علیه السلام ظاهر نیستن و آشکار نیستن، اینا همه صادقه. و اطرت نبی یکه فل ارده حائمه، اطرت پیامبر در زمین حائمه، یعنی که امام زمان علیه السلام کجا هستن؟ این عبارتی که میخونیم توجه کنیم که امام زمان علیه السلام کجا هستن؟ پدرشون امام عسکری بهشون وصیت کردن که جاهای دوردست رو برای اقامت برگزینن، یعنی تو شهرها و در میان دوستانشون به صورت آشکار و ظاهر تشریف ندارن و این بیچارگی و محرومیت ماست. بعد عرضه می داریم عجل فرجنا، از زبان امام صادق علیه السلام، عجل فرجنا و نظمه به فرج اولیائک، اللهم و ضاعف صلواتک و رحمتک و برکاتک علی عطرت نبی یکل عطرت ضائعه، اون عطرتی که حقشون ضایع شده، الخائفه ترسانه، که میدونیم تو زیارت امام زمان هم میخونیم المعتقد الخائف، امام اصل الاسلام هم مثل آقا همین تعبیر، المستبله یعنی خار انگاشته شده چون حقشون گرفته شده. خب بعد این دعا تمام میشه، باز دنبالش هست عجل یا مولای فرجهم و فرجنا بهم. بعد آخرش امام صادق علیه السلام به ابن سنان میفرمان اعمالی که به هدیات دادم از چندین حج و عمره مستحبی افضله. امسانم که حج و عمره خبری نبود، در حالی که این خود امام صادق توضیح میدن، در حالی که برای ادای حج و عمره باید پول مصرف کنی، بدنت رو به زحمت نمیازی، از خانواده و بچه ها دور بشی، ولی کسی که در روز عاشورا نماز رو بخونه و با اخلاص دعا رو بخونه، خداوند به او 10 خصلت عطا میکنه، که این 10 خصلت رو کامل نفرمودن. یکیش مرگ بده، مرگ بد، مرگ خوب داریم و مرگ بد. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق محمد رضا مهدوی دامغانی، ایشون از علمای بود که مشهد ساکن بودن، یه حسینیه دارن، من رفته بودم اون حسینیش، ایشون در شب شهادت یا شام شهادت امام صادق علیه السلام، یعنی 25 شوال همینجور مثلا روی منبر نشسته بودن، فیلم هم داشت که میگرفتن، فیلمش هم موجوده. آخر صحبتشون، تقریبا اواخر صحبتشون، یهو همونجا سکته میکنه، اینکه گردن میگیرمش بالای منبر روز شهادت امام صادق علیه السلام. یا مثلا مرحوم حاج آقا تقی قمی که مشرف شدن عتبات عالیات، بعد رفتن عرض به خدمتتون نجف و کاظمین و سامرا و شبونه برگشتن، یعنی از سامرا که برگشتن کربلا شب رسیدن، هم سفراشون من شنیدم. مرحوم آقا تقی قمی از شاگردان مبرز مرحوم آیت الله خویی بودن و مرجع تقلید هم بودن، همین چند ساله فوت شدن. بعد آخر شب، حالا پیرمرد 90 ساله ایشون، 90 سالشون بود، اطرافیان گفتم خب آقا استراحت میکنیم شما فردا صبح بریم حرم، گفتن نه من حرم بدارم. ساعت 11 شب بعد از این همه راهی که از سامر را تا کربلا بیادادم اقل نه هم 6-7 ساعت 6 ساعت طول میکشه، یه اتوبوس بیاد 6-7 ساعت طول میکشه، خسته و کوفته، پیر مرد 90 ساله، مصر برای اینکه به حرم سید الشهدا میره، قمر بنی هاشم علیه السلام میره، میاد خونه از دنیا، یعنی آخرین رزقش در دنیا زیارت قمر منیر بنی هاشم حرمش بوده. اینا مرگای خوبه که بقول مرد میگن سرقفلی داره گیره هر کسی نمیاد. مرگای بدم مرگای ناگهانی و دیگه آدم این که اصلا وقت توبه پیدا نکنه و فرصت وسیعت پیدا نکنه و نمیدونم جوان مرگ بشه و این چیز هست دیگه که خدا ایشان دا همه مرد به نحوه تو از مرگای بد که تو راه هم داری موت فجعه از مرگ فجعه و ناگهانی حفظ بکنه و مرگای خوب رو قسمتون بکنه ایشان. خب بحثی که داشتیم خدمت سروران عزیزم این بود که ما برای این که بتونیم به همه آیهی که اول عرضم خوندم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر که در روایت داریم امام علیه السلام فرمودن نحن من من ینتظر، یعنی ما تو صفیم تا ببینیم چیکار میکنیم. برای اینکه این عمل بکنیم گفتیم چند تا پله داره، محورش هم امامت، اولیش معرفت امام، دومیش محبت به امام علیه السلام که لازمش زیارت ائمه طاهرین علیه السلام، زیارت ائمه‌ای که به شهادت رسیدن، زیارت امام حی و حاضر خلیفة الله فی الارضین بقیت الله العظم ارواحنا فدا، یعنی زیارت امام حی هم جزء برنامه آدم باید باشه. و همچنین عزاداری، گفتم این دو رکن زیارت و عزاداری سید شهدا اصلا حافظ دین و ایمان ماست و در طول تاریخ هم همین نگه داشته ایمان شیعه. بعد از محبت رسیدیم به اطاعت که برنامه یک منتظر که تو همه آیه شریف اشاره شده اون کسی است، اون برنامه‌اش اینه که بناش برای اینه که تو همه برمایش‌هایی که اهل طاهر فرمودن مطیع باشه. حالا اگر هم یه جای دستش خط خورد باید توبه کنه، فوری برگرده، مجوز انجام هیچ گناهی رو به خودش نده. این میشه قدم سوم. قدم چهارم گفتیم نصرت که تقریبا دو روز روش عرایز و عجیز میده. گفتیم ما باید تو برنامه زندگیمون قرار بدیم یاری امام، هم یاری سید الشهدا علیه السلام که سال 61 هجری به شهادت رسیدن، هم یاری امام حی که دیروز اشاره های کردیم مصادیقش هم بعضا ذکر کردیم. حالا یه قدم بریم جلو متفردا یه توفیق پیدا کنیم توی مجلس محترم خدمت برسیم، دو تا پله دیگه مونده رو اشاره میکنیم دیگه اگر روزمون شد. از نصرت میرسیم به خدمت، یعنی خوش به حال اون کسانی که از انصار امام علیه السلام هستن و بلکه از اخص انصار که میشن چی؟ میشن خدام، میشن خدام حضرت. ما یه بحث نصرت داریم یه بحث خدمت داریم. نصرت رو گفتیم یعنی یاری کردن، خدمت یعنی چی؟ خدمت زیر مجموعه نصرته، به این معنا که میگیم زیر مجموعه یعنی بعضی از انصار و اعوان امام یه شرافت ویژن پیدا میکنن به عنوان خادم حضرت پذیرفته میشن و این مهمه که خود امام بپذیرن. اینکه دیگران به من بگن مثلا تو خدمتگزار حضرتی این کافی نیست، فایده نداره، خود حضرت باید امضا بفرمایند. خدا رحمت بکنه مرحوم فقیه احمد آبادی به کتاب شریف مکیار مکارم این عنوانی که مطرح میکنه نصرت و خدمت فرق بین اینا رو بیان میکنه، میگن خدمت اخص از نصرت، یعنی هر خدمتی نصرت هست ولی هر نصرتی خدمت نیست، اخص معنیش این میشه. به قول طلبه ها عموم به خصوص مطلقه بینشون، یعنی میشه زیر مجموعه. دو تا ویژگی برای خدمت بیان میکنه که این دو تا ویژگی ممتاز میکنه خدمت رو از هر گونه نصرتی. یکی اینه که کسی که میخواد خدمت به دیگری بکنه شخصا و مباشرتا به یک کاری دست میزن، نه اینکه نماینده بفرست. یه موقع از شما مثلا کاری یک کسی رو بندازین، خب ممکنه که خودتون بری شخصا مشکل شو حل کنی، ممکنه که مثلا یه آشنایی، یه پارتی، یه به اصطلاح خدمتگزاری شما داریم اونو بفرستین کارش انجام بده. مثلا فرض کنید آدم میخواد به پدر مادرش خدمت کنه که از بهترین مقربات الهی خدمت به والدین و احسان به والدین. یه موقع آدم مثلا فرض بکنید یه کارمندش رو میفرسته که خرید کنه برای پدرش و مادرش، یه موقع خودش شخصا میره خرید میکنه میبره میده به مادر پدر. اینی که خودشون هم شخصا بره میشه خدمت، اونی که آدم کارمندش رو بفرسته نمیشه خدمت، اون میشه نصرت. خب این لطیف‌تره دیگه، این که آدم خودش شخصا بره. یه موقع شما مثلا میخواید کسی رو دعوت کنی مثلا برای یه مناسبت مجلسی، خب یه موقع مثلا کسی رو میفرستین دعوت کنه، یه موقع نامه میفرستین، موقع خودتون شخصا میرین دعوت، خیلی احترامی ویژه گذاشتن. این یه ویژگی دوم هم که میگن خدمت رو ممتاز میکنه از اون نصرت های دیگه، حالت تذلل و خواری است که آدم به خودش میگیره. یعنی وقتی آدم میخواد به بزرگی خدمت بکنه، اظهار کوچکی و فروتنی میکنه در مقابل او و این اظهار میکنه، نه فقط قلبی باشه. بهترین مثالش هم پدرمادر، که آدم میخواد پدرمادرش خدمت بکنه، بره دستشون رو ببوسه. چون دست بوسیدن بس هر کسی ما نداریم، ولی بس پدرمادر داریم. حتی پاشون رو ببوسه هیچ اشکالی نداره، خیلی خوب تعظیم بکنه، خضوع بکنه و با منتی که میبره که نه تنها منت نمیذاریم بلکه منت داریم که شما اجازه بدین ما خدمت رو شما بکنیم. اینجوری آدم خدمت بکنه به یه بزرگی. خب حالا یکی از وظایف که میگم ما ببینید، وظایف بسته به درجه ایمانی آدمه. ممکنه کسی بگه آقا این حرف ها چی؟ ما یه موقع داشتیم از مرز مهران رد میشدیم، موقع که با ماشی که میشد رفت عراق با اتوبوس بودیم، بعد این راننده ما رو میبرد یه جوری هم بود شرایط که مثلا میشد با همین اتوبوس بریم تو سرزمین عراق دیگه. یکمی هم به اصطلاح اوزعوان هنوز درست مرتب نشده بود، ویزا و این حرف نبود، یه مانیفستی بود، همونجا یه ماهی میزدن تو مهران رو رد میشه دیگه. ما یه گروهی که هم با اون بود میخواستیم مثلا اونجا رد شیم، بعد این راننده که میخواست ما رو ببره عراق، این تولیس نبود اسمش. حالا من میخواستم مثلا با اون مامورا توضیحی بدم که اینا کیه نفرن، این که اسم راننده نیست. من هم اینجوری با همون اصطلاح فرهنگی که خودمون داریم گفتم بابا این که نوکر سید شهاداست این آقا. از من تعجب کردم، این راننده برگشت گفت نه من نوکر کسی نیستم، من نوکر کسی نیستم. گفتم آقا باید افتخار بکنی نوکر سید شهادا باشی، چی نوکر کسی نیستم؟ کسش مهمه؟ مگه کسی که تو این بارگاه و تو این خانواده نوکر باشه عوض افتخارشه؟ خلاصه نه بحث کرد با مؤمنم دیگه بدش کنم بحث چی بکنم. یعنی اینقدر آدم به استنه حقش برسه که نوکری سین شاهده رو برای خودش مثلا ذلت بدونه، خب این یه درجه است که امیدواری ما هیچ موقع اینجوری نباشیم، بچه ها اینجوری نشه. ولی یه موقع آدم افتخار میکنه به این که جزو اعوام و انصار و خدام باشه. حتی این تعبیر خدام اومده تو بعضی دعاهای ما. شما دعای روز ده بوالعرض رو ببینید، روز ده بوالعرض روز خیلی شریفه، روز 25 ذوالقعده است و روزیست که امید میره برای این که حضرت در اون روز ظهور بفرماید. اون وقت تعبیر خدامه اونجا اومده، خدام حضرت، که از خدا میخواییم که ما رو جزو خدام قرار بده. یا مثلا تو دعای عصر جمعه ها که تو مفاتیح هست بریم که اقمنا فی خدمته، یعنی خدای ما رو به پا بدار در مسیر خدمت اون هست. یعنی میخوام بگم افتخار بزرگیست اولا اینو باور بکنیم، کسی آرزوش این باشه، آرزوتون تشه میگه، آرزوش این باشه که عمرش رو وقف خدمت اون حضرت، این دیگه بالاترین آرزوه. یعنی خداییش من بی سواد اگه بخوام به یکی بگم آقا مثلا میری کربلا یا میری مجلس سید شهدا موقع که حالی داری منو دعا بکن، بهترین دعایی که در حق ما میتونی بکنی اینه که خود آقا ولیت الله ارواحنا فدا ما رو به عنوان خادم بپذیرن. یعنی ما از عمرمون چقدر بهره میبریم؟ خیلی سریع و راحت اون مقداری از عمرمون بهره میبریم که در مسیر خدمت به عمر ما خرجش کنیم باشه. عقیش دیگه معلوم نیست به درد ما بخوره، خوردن و خوابیدن و نمیدونی حرف هست که بالا. اگه اونا در مسیری باشه که اون خوردن و خوابیدن برای این باشه که آدم بتونه بهتر خدمت بکنه، اونا بداست پیدا میکنه. وگر نه اون چه که خدا ما داده همش مال امام زمان، بچه ساده بگم، یعنی پولی که ما داریم، زندگی که میکنیم، رفاهی که داریم، راحتی که داریم، عافیتی که داریم، همش مهمون امام زمان، اصلا به خاطر امام زمان. خب اون غیرت اون که دیروز صحبتش میکردیم از مرحوم حاضر مهدی قوام گفتیم، اون اقتضا میکنه که بگیم آقا همش مال خودشه، پس خرج خودش بکنیم دیگه، خرج خودش بکنیم. و این افتخار برای ما، چی از این بهتر که بپذیرن. و مثل اصحاب سید الشهدا اونا که خیلی بالا ما اصلا نمیدونم میتونیم بگیم نسب، میتونیم بگیم نسب، خیلی من که نمیتونم بگیم. و فقط رو دعا داریم. دیروز من خوندم روایتش رو از امام هشام علیه السلام که فرمودن اگه میخوای مثل، دقیقا تعبیر مثل رو ما مثل و من از پشت بده، یا اون مثل اون فضیلتی که مستشهدین بین یدهی حسین پیدا کردن اون رو پیدا بکن، این تو مثل با خودشون به کار بردن محجورت بده به کار. اگه میخوای مثل اون فضیلت رو داشته باشی فقل متان مازا کرته یا لیتنی کن تو معکو فعفوز فرزن بده. و توی زیارات سیدشون ها دوان انجام شد و آشور رسمه بگم که بالاترین فضیلت اونقدر که از خود متن فضائل زیارات برمیاد، بالاترین فضیلت در ایام و زیارت های مخصوص سیدشون ها در زیارت هاش قوقاست. یک بار مشرف بشید به قول بازدی ها دیگه مشتری هر سال میخواهد بریم عربین جای خود داره جای خود اصلا قابل توصیف هم نیست، ولی عاشورا هم جای خود داره و قابل توصیف مخصوص تو کربلا قرنگوه حرم هم مقتل خونی پخش میکنه اصلا زار میزنه همه در دیوار کربلا از صبح عرب تو از صبح عرب تو و تا عصرش و تا شبش که شام غریبان و بعد شب که نیه حرام همه جا خاموش و تاریک و اصلا یه بعضی اون وقت فضیلت کسی که بات انده یعنی بیتوته کنه لذر سیدشون حالا یا شب عاشورا یا شب بعدش بریم دو جب میشه روایت ها اصلا معنا کرد. یه کمی هم علما در معنی کردن این روایت فضیلت زیارت عاشورا اختلاف در برداشتم دارن. احتیاطش اینه که آدم شب عاشورا نمونه فرشا بشن بره تو بات انده، این که نزد او بمونی شاید بیشتر ظهور در این داشته باشه که مثلا بعد از زیارت عاشورا بمونی، یعنی شب یازده شب شام داره. اون وقت ثوابش فرمودن اینست که در خون خودش ببند مانند کسانی که شهید شدن در کار سیدش. این بالاترین افتخار با من، یعنی من فکر نمی کنم چیزی بالاتر از این آدم بتونه از خدا درخواست بکنه. و عجیبه که خدا متعال دیروز روایت خوندی تکرار نمی‌کنه راشو باز کرده برای ماها که 1381 سال فاصله داریم با عاشورا، راشو باز کرده یکیش همین زیارت رفتن. خب اگه قرار بشه الان خدمت به حجت خدا بکنه، یکی از راهای عملیش هم عرض بکنم که در احادیث به ما یاد دادن خدا ائمه علیه السلام. یه بار ما علیه السلام نشسته بودن یکی از ائمه ما سلام الله علیه اجمعین، بعد این روایت رو خوندن، روایتش اینه، فرمودن که امام صادق علیه السلام فرمودن من استخف و به مؤمنن فبنا استخف، هر کس مؤمنی رو خار بشماره، استخفاف یعنی خار شماره، فبنا استخف به ما استخفاف کرد، یعنی انگار که ما رو خار شماره. بعد این رو توی جمعی داشتن میفرمودن و اولش فرمودن ما لکم تستخفون بنا، اینو خوب نهد بفرمون چتونه ما لکم چتونه تستخفون بنا، چرا ما رو سبک میشه. خب فرض کن توی جمعی که شیعیان و محبین حضرت هستن امام معصوم و خلیفه خدا حجت الله این رو بفرمان، برای اونا سنگین میاد که مثلا مگه ما چی کار کردیم، چه خطایی از ما سر زد. یکی از اون حضراتی که اونجا حاضر بود نزد امام گفتش که روی همون حالا صاف و خلوصی که داشتیم مثل خود ما که آقا ما خلاصان به تعبیر خودم غلط بکنیم شما رو خار بشونیم، مگه ما هم چی کاری میکنم. اونجا امام صادق علیه السلام ظاهرن ناراحت بودن از کاری که او کرده، جلوی همون جمع بهش گفتن که اینکه احد و من استخف بنا، صاف به قول ما گذاشتن تو کاسه ای طرف، تو یکی از همون کسانی هستی که ما رو خار شد. گفت من فرمودم برای تو. حالا مصلحت و حکمت اقتضا میکرد حضرت اینو همون که جمع بفرمایید دیگه، حالا ما که فعل امام هر جور باشه حجت دیگه، این که حالا چرا تنهایی بهش نگفتن معلومه که خیلی در این بوده و لازم بوده اینجوری. فرمودن یادته که یه بار تو جحفه نزدیک جحفه داشتی میرفتی سوار بر مرکب، بعد کنار جاده جحفه که محرم میشن نزدیک بستر جده و ایناست که برای احرام حج میبندن، اونجا داشتی میرفتی سوار مرکب بودی، یه مؤمنی شیعه یه کنار راه بایستده بود، بعد تو همچه که داشتی میرفتی به تو گفتش که ببین من خسته شدم، پرس مرکب نداشت خسته شد، میشه منو به اندازه یک مای یه میل با خودت ببری، یعنی مثلا ترکت سوار بشن، حالا مرکب شطور بودشی حضرت فرمودن تو اونجا اصلا نگاش نکرد، اصلا تعبیرش نکرد. این عبارتی که خوندم اینجا فهم که استخفاف به یه مؤمن کردی، من استخفه به مؤمنه فبنا استخفه، ببین تعلیم نگرفتی این مؤمن رو خارش کردی. حالا به تعبیر بنده ناقص العقل اگه اولا نمیخواستی سوارش کنی یه دستو تعلیم میگرفتی عذرخواهی میکردی ببخشی من بعد این چیزا دیگه، حالا این که اصلا محل نذاشتی و کارشم رو ننداختی فبنا استخفه و زیع حرمت الله عز و جل، یعنی میدونی چی به ما یاد دادن؟ یاد دادن که اگه میخوای خدمت امام زمان بکنی، خدمت به شیعیان و دوستداران امام زمان بکنی، به نیت یاری اون حضرت مشکلی نحل کن. ایشالله حضرت امضا میکنه، بگو آقا من دستم به شما نمیرسه مستقیم، بیاید پای شما رو ببوسم، دست شما رو ببوسم، اما دست شیعه شما رو میبوسم، احترام بهش میذارم به خاطر شما. خودتون میدونی، خودتون استفادش کرد. تو هر شغلی که هستی، حتی شغلی که کارمندی اداره میشی، بالاخره این که مراجعه میکنه شیعه است. الحمدلله خدا رو شکر ما تو مملکتی هستیم که همه شیعه الا شاذ و نادر. بنابراین میشه قصد قربت کرد به عنوان خدمت به امام زمان. مشکل این دوست امام زمان رو بندازیم، آخرش هم بگی که مثلا داره تعظیم فرج امام زمان، یه صلوات بفرست اون طرف که بفهمه که این لطف از ناحیه خود امام زمان داره. این هم تبلیغ امام زمان کردی، هم خدمت به حضرت کردی، ایشالله امضا میکنه. اون وقت همین کارهای اینجوری که کوچیک انگاشته میشه، همینا یه آدمو نجات میده. باور کن، یعنی جدا معتقد باشیم که چه بسا مشکل یه مؤمنی رو و یه دوستدار امام زمان ما، اون نیت آدم مهمه. من دو سه روز توی روز گذشته این آیه رو خوندم، کنون یه عمل علا شاکلته ای الان نیته. نیت من این باشه که آقا همین همین که من راحت رو آمیانه گفتم، آقا دستمون به شما نمیرسه، ولی شما دوست داری که دوستانتون ما خدمت کنید، دوستانتون خدمت میکنید. حتی آدم به زن و بچهش میخواد به اصطلاح سعه و توسعه بده، یه با این هم شیعه اینا دوست دارن اون زمان، من یه قصد قربت اینجوری هم میکنم، جایی دوری نمیره، شما قصدشو بکن، نیتشو بکن، بچهتون رو شاد کنید به این نیت. حالا هرچی قریب تر باشه البته بهتره، چون آدم بالاخره اینجا نفسانیاتم دخالت میکنه. اون قریب تر که خودم گاهی میشنم واقعا چه مثلا افراد با وجدانی پیدا میشن تو هر شغلی که چه جور خدمت میکنن و هیچ، کاملا هم گمنام و کاملا هم بی ادعا. این خیلی خوبه، اون کسی که مثلا جلوی ویترین و اینا خیلی در معرض خطره، اینکه نیتش خراب میشه، ولی اون کسی که گمنام خدمت میکنه، اون یه دونه امضای حضرت بیاد باش، کارش درسته و اگه ازش بپذیرن به عنوان این که از خوددامشون بیناست. عرضم رو تموم کنم، خدمت به امام اصل السلام بالاترین عبادت خداست. از زبان مبارک حضرت جعفر ابن محمد صادق که خودش حجت خداست روی زمین، این حدیث نقل شده، هرچی آدم توش فکر میکنه در میمانه تو معناش، که فرمود لو ادرکتو و خدمتو، اگه من جعفر ابن محمد صادق درک می کردم فرزندم رو، لو ادرکتو لخدمتو ایام حیاتی، ایام حیاتی طول عمرم خدمت امام زمان، خدمت به همه اولیا و انبیاء که آرزوی ظهور امام زمان. خیلی مهمه که خدا کسی رو به این عنوان انتخاب بکنه و حجت خدا بپذیره به عنوان خالق. رضا پنجمین قدم برای اینکه بتونیم به اون عهد و پیمان الهی انشاءالله عمل بکنیم اینه که برنامه خدمت به امام زمان رو که اخص از نصرت اون حضرت توی زندگیمون قرار بدیم و سعی بکنیم الگوها و اون مصادیقی که خودشون فرمودن رو انشاءالله عمل بکنیم. صلوات علیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من یه داستانی میخوام برای شما عرض بکنم که ذکر مصیبتمون تو همین داستان عجیبی است، تکون میده آدم رو و در کتاب مرحوم سید نعمت الله جزایری اومده که از علمای واقعا کم نظیر شیعه است ایشون. من تقریبا ترجمون عرض میکنم که کم زیادم نکنم قصه رو. شخصی است که پرچمدار عمر سعد لعین بوده، اسمش اسحاق ابن جسوس و صاحب لوای سید شهدا ابوالفضل عباس بوده، صاحب لوای عمر سعد هم خبیث بوده. راوی قصه شخصی است به نام عبدالله اهل اهواز، ظاهرا تو هم اهواز هم مثلا این اتفاق افتاده. میگه یه روز توی بازار راه میرفتم، چشم افتاد به یه فردی که خیلی بدریخ بود. خب بعضی ها اصلا ریختشون یه جوری که حال آدم به هم میخوره. میگه توصیف میکنم، یه زبونش خوش بود، خیلی کریه المنظر بود، انگار از جهنم در اومده، چندش آور، یه عصا تو دستش بود، تو بازار میچرخ. وقتی نگاش کردم خیلی مشمئز شدم، حالم بد شد. گفتم تو از کدوم قبیله ای؟ گفت تو من چیکار کردم؟ قسمش دادم به خدا که جواب اون بده. گفت باز چی میپرسی؟ گفتم میخوام بدونم. گفت اگه میخوای بدونی من جواب بدم یه شرط داره. گفتم شرط چیه؟ گفت من گرسنه، اگه منو سیر میکنی من جواب بده. گفتم باش، بردمش خونه. گفتم قبل از اینکه چیزی بیارم بخوری باید جواب سوالم. گفت میدونی بر حسین چه گذشت؟ گفتم شنیدم ولی حاضر نبودم. گفتم در عمر سعد هم چیزی شنیدی؟ گفتم تو عمر سعدی؟ گفت نه من هرچند دارش. گفتم چی کار کردی به این روز افتادی انقدر؟ اصلا بوی تعفن میداد، یعنی حالم به هم خود رو بودم تو خونه بوی تعفن میداد و از چای نجاست اینجا باز شد. گفت عمر سعد منو مأمور کرده بود فرمانده یه عده تیرانداز و شمشیر به دستی که مأمور شریعه فرات بود. ما رو مأمور کرده بود که نذاریم اصحاب ما مثل نزدیک شریعه بشه. کل شب و روز رو بیدار بودیم، مبادا توی تاریکی شب یه لحظه غافل شیم یکی از اصحاب امام حسین برسه به فرات و آب برده. اینقدر خبیث بوده. پسر مرجانه لعنت الله علیه تو نامه که فرستاده بود عمر سعد امر کرده بود که یک قطره نباید آب بنوشه. شب و بیدار بودیم، نگهبانی شریعه میدادیم چون شب تاریک بود بیشتر احتمال میدادیم که بیان طرف فرات. بعد خودش میگه اونقدر من شقاوت سنگ دلیم زیاد شد که به اصحاب زیر دستم گفتم هیچ کدومتون حق ندارید یه ظرف آب، شما ها حق ندارید بردارید. گفتم نکنه اینا بردارن دلشون بسوزه برن بدن به لشکریان امام حسین علیه السلام. تو تاریکی شب، حالا ظاهرا شب عاشورا بوده مثل میشه، عباس ابن علی سلام الله علیه ما اومد خدمت امام حسین. خب ببینید اونجا هیچ از این موتورا و این چیزه که این الان ما داریم که نبوده که ساکت ساکت بوده، بیابون یه دست. میگفت شب تاریک بود من صدا رو میشنیدم. عباس اومد، عباس هم دیگه بسیار اندامی داشت که از دورم محروم بود. عباس دیگه سایش هم بشون اومد خدمت برادر گریه میکرد. آقا فهمیدم برادر چرا گریه میکنی؟ خدا چشمان تو گریان نکن. از که تشنگی خیلی به ما فشار آورده، من بچه ها خیلی بهشون سخت میزن. من دو تا گودال چون مأمور ساقی اتاق کربلا بود دیگه اول فضل هست به مولا به سیدوش شانده هست که من دو تا گودال آب حف کرده بودم، آب ریخته بودم، بچه ها از اون میخوردن اما دیگه هیچی نمونده. نمیخوایم به اینا بگیم که یه مقدار آب فقط برای اطفال ما برداریم. آقا فهمیدم چند بار بهشون گفتم اما فقط با شمشیر و نیزه به من پاسخ داد. بعد حضرت نباید دیدم شدیدن به گریه افتادم که صدای گریهشون من میشنیدم. اول فضل عباس عرض کرد اگه اجازه بدیم فردا صبح برم اگه بتونم یه مشک آب بیارم. حضرت فهمیدم سعی مشک کنم برم. این اصحاب ابن جسته ملعون میگه من داشتم کلام اینا رو میشنیدم صاف رفتم به عمر سعد گذاشتم که منشه. عمر سعد ملعون 5000 نفره ازور فرست این کار با کی طرف فرمانده شون خوری ابن یزیده. اینا اومدن تا نگذارن حضرت ابوالفضل علیه السلام به شریعه فرات پا بزن. صبح شد دیدم عباس به سمت شریعه رو کرد. گفت مثل ملخ که حمله میکنه ریختیم سرش. تیر بارونش کرد شد مثل جوجه تیری، اینجور تمام بدنش تیر اما انگار نکن چپ و راست ما رو جدا میکرد خودش رو به شریعه رسون مشک و پر کرد از شریعه اومد بیرون. من داد زدم گفتم اگه یه قطره آب بخوره دیگه حریفش نمیشه. اون عزودی ملعون شمشیرش رو زد دست حضرت جدا شد از بازو پرد شد دست راست حضرت. حضرت شمشیرش رو گرفتم به دست چپش با همون یه دست چپ هم دیمید مشکم رو چونه شبشون بود. میگه ما فقط مشک و هدف قرار دادیم. میگه خودم مشک و هدف قرار دادم با شمشیر زدم دست چپ عباس و خودم برکنم همونجا بود اون ملعون دیگه ای اومد عمود آهن رو بلند کرد و فرق مبارک عباس فضل عباس زد حضرت روی زمین افتاد. برادرش رو صدا زد، باباش علی رو صدا زد. حسین علیه السلام مثل باز شکاری اومد 70 نفر رو به درک واصل کرد. چپ و راست ما رو متفرق کرد، هممون فرار کردیم، خودشو به عباس رسون، او رو به سینهش چسبون. مدت طولانی اینها داشتن نوحه و فریاد میکردن، این صدای خیمه زمانمون میشنیدیم. خود ملعونش میگه یقین کردیم که ملائکه و جن و انس دارن نوحه میکنن. حسین به طرف ما اومد، میگه والله فکر کردم پدرش علی بن ابی طالب مثل گوسفند ما رو اینور و بر پرت میکرد. به شریعه رسید، اسبش را پرد، شریعه اسب تشنه بود، خودش آب نخورد اما دهانه اسب باز کرد. اول اون آب خورد تعجب کردم، یاد این آیه افتادم، یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این ملعون اسحاق میگه خیلی حریص بودم نذارم حسین یه قطره آب بخوره، گفتم اگه آب بخوره تمام ما را از دم میکشه. شیطان یه دروغ انداخت تو دهنم، رفتم گفتم دیدم حسین با غیرت، گفتم حسین زنات رو دهن یاد خیمه ها رو قارت کرد، به دروغ اینو گفتم. تا صدام اینو شنید به طرف خیمه رفت حضرتش، بعد دید یه حیله بوده، یه حیله بوده، خواست برگرده. انقدر سوار کار آمده بودن شریعه رو گرفته بودن که یهش گرفت حسین، منم شروع کردم به خندیدن. بعد به همین شکلی که میگی در آمدن، وقتی خندیدم به این شکلم میگه رفتم شمشیرم آوردم، گفتم حالا چی مهمونت میکنه؟ گفت حاضر کرامت و ضعیف این مهمونه، مهمون رو اینجوری پذیرایی میکنن. گفتم حاضر کرامت و قاتل حسین، تیکه تیکش کردیم با شمشیر. الا لعنت الله علی القوم اللهم رب العالمین دزوه و جهنم صفات الله.